أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سوال از ساعت در دو قسمت است. یکی این که از ساعت و ماهی قیامت چیست، ساعت چیست. یکی این که ایانه مساحیه. در موارد دیگر که سوال از ساعت است، نظیر اون چی که در سوره مبارکه القیام آمده، این است که یسأل ایان یوم القیامه، مستقیما سوال از وقت ساعت است. اما در آیه محل بحث محور سوال دو چیز است. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، ممکن است این ایان بدل باشد از ساعت، یعنی یسألونک از ایان مرساها، از زمان ظهور ساعت میپرسند. ولی ممکن است محور سوال دو چیز باشد، با آیه سوره مبارکه القیام فرق کند. در اونجا یعنی آیه شش سوره مبارکه القیامه این چنین فرمود، یسألو ایان یوم القیامه. اما در اینجا به قرینه اون ذیل محور سوال دو چیز است، یکی اصل ساعت است، یکی وقت ساعت. این مطلب اول. مطلب دوم این است که گرچه ساعت به اصطلاح اهل نجوم یک 24 شبان روز است، یعنی شبان روز را به 24 قسمت تقسیم میکنند، یک جزئی از 24 جزء رو میگن ساعت در مقابل ثانیه و دقیقه، ولی ساعت به اصطلاح کتاب و سنت در این گونه از موارد هم به معنای وقت موت است، هم وقت ظهور ولی از ارواح نافقه است، هم قیامت کبرا. چون بسیاری از آثار قیامت در زمان ظهور حضرت پدید می آید که خود ظهور حضرت هم من اشراط ساعت، باید توجه شد که منظور از ساعت در اینجا ظهور موت است یا ظهور قیامت کبرا. از این که فرمود ثقلت فی السماوات و الارض، ظاهرا همون قیامت کبرا مراد است، وگرنه قیامت صغرا این طور نیست که بر آسمان و زمین سنگینی کند، چون قیامت صغرا هر کسی با مرگ او پدید می آید و اگر کسی مرد قیامت صغرای او قیام میکند، ولی آسمان و زمین همچنان باقی است. پس ساعت گرچه بر زمان موت و بر زمان ظهور ولیت ارواح نافدا و بر زمان ظهور قیامت کبرا اطلاق میشود، لیکن در اینجا مراد ظاهرا همون قیامت کبرا است. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأموریت یافت که بگوید اون مبدأی که منا پرورنده و تربیت کرده و ارتباط خاصی هم من با او دارم که اون ارتباط خاص با شما و او ندارید، اون خدا به من فرمود این کار خاص است، به هیچ کس نمیداند. انما علمها عند ربی، از این که کلمه رب را به خودش اضافه کرد، یعنی اون ربوبیت خاصی که ذات اقدس اله با من دارد، من از اسرار او با خبرم، اون خدا که رب من است، تربیت و ارشاد من به عهده اوست، او فرمود که علمش پیش خودشه، علم قیامت پیش خودشه. انما علمها عند ربی. البته بسیار از چیزهاست که ذات اقدس اله علم اونها را به خود اختصاص داد، وزیر یعلو ما فی الارحام، ما تدری نفسون به ای ارض تموت، خدای سبحان می داند که در ارحام چیست مانند آن. لکن در آیات دیگر زمینه دسترسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این گونه علوم را بیان فرمود. اگر از آیات دیگر استنباط بشود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که دینشون مرضی خداست، اینا مرتضای الهیان، به این علوم دسترسی دارن، جمعش این خواهد بود که این علم غیب بالاصاله در اختیار ذات اقدس اله است، به تبع به اولیاء اله داده می شود. یا به ذات در اختیار ذات اقدس راه است، بالعرض به اینها داده می شود، یا بالحقیقه در اختیار ذات اقدس راه است، بالمجاز به اینها داده می شود. به هر طرق از این راه های سگانه که باشد، بالاخره خلفای الهی از این علم با خبرند. در سوره بارکه جن آیه 25 به بعد این چین آمده است: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسول. ذات اقدس اله عالم غیب است و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند مگر اون کسی که دینش مرتضای خدا باشد، خدا دین او را بپسندد، دینی را خدا پسندید که مطابق با اسلام باشد. چون رضیت لکم الاسلام دینا، اون دین خدا پسند همون دین اسلام است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس اسلام حقیقی مرضی خداست، یعنی دین است خدا پسند. و اگر کسی از در عقیده و اخلاق و اعمال، یعنی رفتار و گفتار و کردارش مطابق با ما جاء به الوحی باشد، چنین شخصی دارای دین خداپسند است. و چنین شخصی کسی است که ارتضا خدای سبحان دین او را راضی شد. و در این آیه 26 سوره بارکه جن فرمود الا من ارتضا من رسولین. حالا بحث دل است که اون غیبی را که ذات اقدس اله عالم اون هست به هیچ کسی را به او آگاه نمی کند مگر رسولی که مرتضی العقیدت و الاخلاق و العمل باشد، چه غیب است؟ در اینکه بسیار از اخبار غیب را ذات اقدس اله به انبیا عموماً و وجود مبارک پیغمبر علیه السلام خصوصا عطا کرده است، این که حرفی نیست. تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک. نه، این بیان توضیحی است. بله، نه اینکه چون این من رسول که اول نیامده تا ارتضا بعد بیاید، که این رسول بعد آمده. اگر بفرماید رسول بعد، نه، اگر اول بفرموده باشد رسول بعد ارتضا آورده باشد، این جای سوال هست که مگر رسول دو قسم است؟ اما اول مرتضا رو فرمود، اون مرتضا چیست؟ بیان میکند من رسولین. خب، مطلب دیگر مهم آن است که بسیاری از علوم غیبی، معارف غیبی و اخبار غیبی که ذات اقدس اله به انبیاء علیه السلام عموماً و وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم خصوصاً عطا کرده است، همون ترکیب انباء الغیب نوحی ها الیک، این اخبار غیبی است که ما به تو رسوندیم. در جریان حضرت زکریا و مریم سلام الله علیه ما، در جریان هست موسی سلام الله علیه، قدم به قدم به پیغمبر برامد، این اخبار غیب است. ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم ایهم یک فرو مریم، ولی ما گزارش دادیم. ما کنت به جانب تور، ولی ما گزارش دادیم. ما کنت ثاویان فی اهل مدین، ما گزارش دادیم. در جریان مدین تو نبودی، در جریان تور موسی تو نبودی، همه اینا لحظه به لحظه ما به تو گزارش میدیم. اینا که تو فرون صحنه نبودی، ما کنت بجانب تور، ما کنت صابیان فی اهل مدین، ما کنت لدیهم، اینا در قرآن کریم فراوان. این که ذات اقدس اله بسیار از علوم غیبی را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عطا فرمود، این حرفی درش نیست. به انبیاء دیگر هم عطا کرده است، مرحله کاملش را پیغمبر صلی الله علیه و سلم عطا کرده است. اما عمده آن است که اون غیبی که محل بحث است، یعنی جریان قیامت، اون هم به پیغمبر داد یا نداد، اون محل بحث است. بسیار خوب، بهتر نداشته باشه، بهتر. پس همه انبیاء کنه. الان بحث در فضیلت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیست، اون رو آیات دیگر اثبات میکند. الان بحث در است که پیغمبر علم غیب دارد به اذن خدا. عمده آن است که آیا این جریان غیب که قیامت هست، او رو ذات اقدس اله به پیغمبر عطا کرد یا نکرد. خب، پس اگر بفرماید به این که عالم غیب است ولا یظهرو علیه علی غیبی احدا، این مطلق است. آیا تخصیص خورد یا نه؟ در این که آیات دیگر مخصص او هست، حرفی درش نیست. این همه آیاتی که فرمود تلک به انباء الغیب نوحی الیک، این مخصص است یا مقید است. ولی آیا درباره اون پنج چیز، مخصوصا درباره قیامت، یا همش تخصیص خورده است یا نه؟ ظاهر این سوره مبارکه جن آن است که همین غیب را ذات اقدس اله دارد استثناء میکند، برای اینکه در سیاق این آیات و قبل از این آیه اینچنین فرمود: حتی اذا رو ما یوعدونه فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. فرمود بگو من نمیدونم اون وعید الهی نزدیک است یا دور، یعنی قیامت که ذات اقدس اله شما را تهدید کرده به قیامت، آیا این نزدیک است یا دور؟ قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. این آیه قبل که داره معاد است و قیامت، این مطلب اول. بعد فرمود عالم الغیب، این الغیب یا الف لامش استغراق و جنس است یا اهل ذهنی و ذکری و امثال ذالک است. اگر الف لامش اطلاق جنس باشد، استغراق باشد، همه غیوب شامل بشود، یقینا مسئله علی قیامت هم زیر مجموعه است. این یک. و اگر اهل ذهنی و ذکری باشد مخصوص جریان قیامت است این دو. پس جریان معاد قدر متیقن مشمول این عالم الغیب است. عالم الغیب اگر الف لامش جنس باشد، استغراق باشد، همه را شامل بشود، مسئله معاد را هم شامل خواهد شد. و اگر الف لامش استغراق و جنس نباشد، اهل ذهنی و ذکری باشد، یقینا درباره قیامت است. این چیزی است که قیامت را شامل نشود، علم به قیامت شامل نشود و علوم غیبی دیگر نظیر قصص انبیاء علیهم السلام شامل بشود. بعد فرمود که عالم الغیب، فرمود عالم الغیب یعنی این غیبی که الان صحبت شد، فلا یظهر علی همین غیب احدا الا من ارتضی. خب پس اگر الغیب الف لامش استغراق باشد یا جنس باشد شامل قیامت می شود و به نحو اطلاق یا عموم قیامت را می گیرد، ذات اقدس اله هم فرمود این غیبی که خدا عالم است هیچ کسی را اطلاع نمی داد مگر رسول را، الا من ارتضی من رسوله. در روایات هم ائمه علیهم السلام فرمودند که ما هم جز کسانی هستیم که ارتضا است، که ارتضا الله دیدن. و اگر منظور از این الفلام الفلام اهل ذهنی یا ذکری باشد، چنین که بعید نیست، جریان قیامت قضیه مستیقن است، خدای سبحان عالم به جریان معاد است، این وقت قیامت را به کسی اطلاع نمیدهد الا من ارتضا من رسوله. بنابراین گرچه در قوس صعود اینها مانند سایر افراد حرکت میکنند و مرگی دارند، زندگی دارند و مانند آن، و اما از اون جهت که اول ما خلق الله نور و نبی ناس بوشد باره که معصوم فرمود اول ما خلق الله نور و جدی، از اون جهت اینها خیلی از چیزها را میدونند و بالاخره جریان قیامت فعل خداست، ذات خدا که نیست. قیامت یه موجود ممکن الوجود است، واجب الوجود که نیست. این موجود ممکن یا همتای صادر اول است یا زیر صادر اول. دیگه فرض ندارد که صادر اول از او خبر نداشته باشد. اونها در قوس صعود راههای خودشون را طی میکنند. اینی که فرمود انا و ساعت و کهاتین، دو تا انگشت کنار هم جمع شد و مرا قیامت اینطوریم، اینه. یا اصلا رفته قیامت رو دیده و برگشته در جریان معراج، چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس، بهش رفته جهنم از نزدیک دیده. خب رو اون مقام نورانیت اینها، این مشمول آیه لا من ارتضی من رسوله است. در جهت قوس صعود البته وجود باره که پیغمبر هرچی دارد به تعلیم الهی، تا اعلام الهی نباشد، تعلیم الهی نباشد، توجیه الهی نباشد، خب اینا ما کنت تدری ما کتاب ورن ایمان، اینم درسته. پس ذاتن اینها نمیدانند، درسته. به تعلیم الهی میدونند، درسته. و هر اندازه‌ای رو که ذات اقدس اله بخواهد به اینها عطا کند، عطا میکند، درسته. کمن عرفایی که بگوین اسباب مستأثر را خلیفت الله میدونند. شما در اون مقدمه وصیت نورانی سیدن استاد امام رضوان الله علیه مراجعه میکنید، اون چند صفحه اولش درس خوندنی است، بقیهش حرفای عمومیه. اون اولش که از حدیث سقره شروع میشه، افتخار ما این است، افتخار ما این است، مفاخر ما این است که ما امام باقر داریم، صحیفه سجاده داریم، اینا اوج فرمایشات امام است. حالا جنبه سیاسی امام، مرجعیت امام، فقاهت امام رواج پیدا کرده، این بخشای عرفانی ایشون متاسفانه تحت شعار رفته. که اون چند صفحه اول وصیتنامه رو بخونی ببینید اصلا اون بدون درس حل میشه یا نمیشه. اسماء مستعصره را از اونجا استفاده میشه که خواص میتونن بفهمن. برای بیگانه ها پرده است، برای آشنا پرده ای نیست. اگر ظهور حق است اولین ظاهر اینا، اینو باید بدونن. خب بنابراین نمیشه گفت این که اینها نه از جنبه در قوس صعود میدونن نه در قوس نزول، از اونجهت که صادر اولن و اول ما خلق الله نور و ربینا، از اونجهت هم نمیدونن، نه از اون جهت ما دارن. آخه اینجا استثناء شده است دیگر، اینجا استثناء فرمود دیگه الا من ارتضی. این اینجا عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من
ارتضی.
نه منظور اینه که اینجا فرمود که غیب، غیب ظاهرش غیب معاده دیگه، منظور بله معاده دیگه. خب نه برای ماها فرمود، نه برای نه این که فرمود ما رو بخواد بفهمونه دیگه، بخواد به ما بفهمونه دیگه. خب فرمود یسألونه که عن الساعه، اونها یسأل که به اونها بگی، چون حفیرم سه تا معنا بود دیگه، که تو اظهار میکنی، تو هم این دقایق ظاهرش این است که نمیدونی، مثل آیات دیگر اون آیه مخصص این است یا مبین این است یا شارع این است یا حق اظهار نداری، وجود مبارک امام سجاد است ظاهرا. فرمود اگر این آیه در قرآن نبود ما خیلی چیزها رو میگفتیم، لولا آیتون فی کتاب الله که یمحو الله ما یشاء و یثبت ما هم لاخبرنا کل واحد را که چه خواهد شد. اما این آیه جلوی ما را گرفته. در نهج البلاغه از تعمیر هست قسم یاد میکند والله لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلته ولكني اخاف ان تكفروا في رسول الله الا باني مفزيه الى خاصه اوليائي. همون قسم به خدا من سرنوشت تک تک شما رو میتونم بگم، کی میمیرید، کی مثلا فرزندانتون به دنیا میان، آیندهتون چه خواهد شد، قدم به قدم رو ما میبینیم. ولی ما اگه اینها رو بگیم ما معاذالله شما بگید علی بالاتر از پیغمبر است، پیغمبر نگفته. اینا مأمور به گفتن نیستن، این قسم یاد میکنه تو نهج البلاغه است. این دیگه چه اول لعالی نیست که از سندش اشکال داشته باشه. که خب آخه یکی از مصادیق ساعت هم مردن است که فرمود ما تدری نفسون به ایر زن تموت. یه بابی هم مرحوم کلهی رضوان الله علیه در کتابش جامع کافیش با جلد اولش اونجا چیز کرده که اونا یعلمون متى یموتون. من از آن است که حساب اونها را در قوس صعود در نشأه دنیا باید جدایی از حساب این ارواح مقدسه کرد، از اون جهت که اول ما خلق الله هستن، اولین چیزی که از خدا صادر شده است یا ظاهر شده است نور این هاست. خب نه بله خود این بله اینا سقیم نیست، برای اینکه اینها میتونن اون رو تحمل کنن. خب حالا اون ثقلش ممکن است که محفوظ بموند به لحاظ همین قوس صعودشون، چون مال وجود عینی اونهاست نه وجود علمی. در وجود علمی وقتی قیامت قیام میکند اینا دیگه وجودشون رو از دست میدن، رحلت میکنن دیگر. اگر ساعت به معنای موت باشد که اینا نمیتوانن با موت درگیر بشن، موت را بمیرانن که بالاخره میمیرن، انک میتون و انها میتون. و اگر قیامت کبرا هم باشد اینا منتقل میشوند از عالمی به عالم دیگر. این چنین نیست که در مقابل وجود عینی قیامت اینا زنده باشند و سالم باشند به حیات دنیایی و حیات ظاهری. اگر ساعت معنای موت باشد اینا تسلیمند، اگر به معنای قیامت باشد اینا تسلیمند. در کتب تفسیری ما این ساعت به سه مصداق ذکر شده است: زمان موت، زمان ظهور ولیعهد ارواح فدا، زمان ظهور قیامت کبرا. و در کتب اهل سنت همون دو مصداق برش ذکر شده است، همون موت افراد یا زمان ظهور قیامت. فمود یسألونه که عن الساعت ایان و مرساها، که این آیه سوره اعراف با سوره مبارکه القیام فرق میکند. قل انما علمها عند ربی، بعد نه که الان خدا میدونه بعد ممکن در آینده برای کسی اظهار بکنه، چه نیست. این علم پیش خدا هست و این همچنان یک حقیقت مستور است. لا یجلیها لوقتها الا هو، هیچ کس هم او را آشکار نمی کند، از پشت پرده بیرون نمی آره مگر خدا. خدا اون وقتی هم که خدا ظاهر کرده دیگه کسی نیست که بفهمه قیامت شده، چون سوالت به سماوات و الارض، تا پشت پرده است کسی از پشت پرده خبر نداره. وقتی از پشت پرده بیرون آمده کسی نیست، بنابراین او مسئول مطلق خواهد بود. پس مطلب اول این که هیچ کسی نمیدونه مگر ذات اقدس الله. دوم اینی که این همطوری که حدوثاً مخفیست بقاهن هم مخفیست، هیچ کسی را از پشت پرده نمیاره. سوم اینه که حالا که از پشت پرده به در آمد کسی نمیمونه تا بفهمه. لا یجلی حال وقت ها اللهو، حالا اون وقتی که تجلیه کردم تقلت به سماوات بلد. در جریان روح که شناخت روح کار آسانی نیست، بالاخره زوایای این ازلاع این بحث را به عده از خواص شاید بتوانم بفهمن. لذا فرمود یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یه پاسخ اجمالی داده است. این یک. در جریان سنگین بودن در باره قرآن فرمود این قول ثقیل است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. حقیقت قرآن سنگین است، حقیقت قرآن طور نیست که آسان باشد، هم عملش دشوار است هم علمش دشوار. شما میبینید الان در خیلی از آیات است که انسان به یک نسیمی اکتفا میکند. این مثل فقه و اصول نیست که هزار سال توش کار شده یا برفرض هم کار نشده باشه، کار شدنی است. خیلی از جاها انسان یجب یحرم یجب یحرم خیلی سریع میتونه فتوا بده، اما در خیلی از آیات است انسان فقط بو میکشه، جرأت نداره بگه تفسیر این است. خب این کتاب سنگین نیست، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این کتاب سنگین باز قابل تحمل است، یعنی کتابی که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، اون حضرت تحمل کرد، گرچه گاهی عرق می‌ریخت، گرچه گاهی مدهوش می‌شد، گرچه سنگینی معنوی در بدن ظاهر می‌شد، گرچه سنگینی بدن رو شطور ظاهر می‌شد، گرچه شطور می‌رفت بخوابه، همه اینها بود، اما بالاخره پیغمبر نمرد و تحمل کرد و نمی‌مرد و تحمل می‌کرد. ولی جریان قیامت اینطور نیست. پس اگر درباره قرآن فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، با اون چه که درباره قیامت فرمود به این که یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، خیلی با هم فرق میکند. اون انا سنلقی علیک قولا ثقیلا در آیه 5 سوره مبارکه مزمل است که فرمود یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوى مقيلا. ولی در جریان قیامت که در سوره مبارکه انسان که هل اتی علی الانسان هست، آیه 27 این چنین آمده، ان هؤلاء يحبون العاجلة و يذرون وراءهم يوما ثقيلا. قیامت یه روز سنگینی است. خب این سنگین بودن قیامت خیلی سنگین تر از سنگین بودن قرآن است. قرآن را بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدون موت تحمل کرده است، ولی زمان قیامت این چیزی نیست. وقتی او میآید ناچار حضرت تسلیم میشود، قبضه رو خواهد شد. این آیه 27 سوره مبارکه انسان نظیر بخشای دیگر قرآن کریم رو ایجازش معجزه‌گونه سخن میگوید. در بخشای از قرآن کریم 4 مطلب را قرآن میفهماند، اما به ذکر 2 مطلب، یعنی 4 مطلب که 2 به 2 مقابل همان، در یک طرف یک مطلب رو ذکر میکند، مقابل او رو دیگه ذکر نمیکند، در طرف دیگر یک مطلب ذکر میکند، مقابل او رو ذکر نمیکند، تا انسان رو حس تقابل بفهمه. نظیر اونجا در سوره مبارکه یاسین آمده، فمود وحی که آمده، قرآن که آمده، اثرش اینه، لیون زربنکان حیم و یحق القول علی الکافرین. این 4 امر این است که انسان یا مؤمن است یا کافر، یا زنده است یا مرده. ولی قرآن کریم زنده را در مقابل کافر قرار داد، نفهمون لیون زر من کان حین و یحق القول علی الاموات، یا نفهمون لیون زر من کان مؤمنن و یحق القول علی الکافر. همون انسان یا زنده است یا کافر. این در حقیقت 4 مطلب را فهمون، انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر. برای اینکه این 4 مطلب را به عبارت کمتر موجزانه به معجزانه بیان کند، همون انسان یا زنده است یا کافر، یعنی مؤمن زنده است، کافر مرده است. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. از این تقابل در قرآن کریم کم نیست. از اون قبیل از همه آیه 27 سوره مبارکه انسان است. بالاخره هر شیئی یا عاجل است یعنی فوری و نقد است، یا عاجل با همزه است یعنی آینده است. این یک. هر چیزی یا سبک است یا سنگین، یا ثقیل است یا خفی، این دوتا. در این کریمه دو امر از این چهار امر را ذکر فرمود تا ما به اون دو امر دیگر پی بریم. فرمود این گروه ان هاغلا یحبون العاجله، دنیا را دوست دارن، و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، اون روز سنگین رو پشت سر میذارن، رها میکنن. معلوم میشه دنیا عاجلتون خفیفتون، آخرت عاجلتون ثقیلتون. در باره دنیا عاجل بودن و نقد بودن و بالفعل بودن رو ذکر کرد، معلوم شد آخرت آینده است. در باره آخرت ثقیل بودن و وزین بودن رو ذکر کرده است، معلوم شد دنیا خفیف است. دنیا زده توهی مغز است، سنگین است، نه یعنی دشوار است. دشوار بودن چیز دیگه است. ثبوت این کتاب سنگین است یعنی وزین است، ثقل دارد یعنی وزنه دارد، اما خیلی برای شما آسونه چون با فطرت شما هماهنگ است. فقط یسرنا القرآن للذکر المدکر، این ترجیبند سوره مبارکه قمر است. سنگین بودن در مقابل تهی مغز بودن و خفیف بودن است، نه سنگین بودن در مقابل آسون بودن است. ما یک عسیر داریم با عین در قبال یسیر، یعنی بعضی کار دشوارن بعضی کار آسان. یک ثقیل داریم در قبال خفیف، بعضی وزینن بعضی توهی مغزن. قرآن توهی مغز نیست، سنگین است اما آسان است. لقد یسرنا القرآن للذکر، دلپذیر است، حرفیست برای فطرت آشنا. اگر کسی این حرف دلپذیر را گوش بدهد، کم کم برای او خیلی آسان‌تر خواهد شد. این ثقیل بودن یعنی وزین بودن قابل تحمل هست. بالاخره هر اندازه کسی در مشهد و محضر قرآن کریم باشد بهتر استفاده میکند. تهی مغز بودن مال دنیاست. پس اگر قرآن ثقیل است، دنیا که عاجل است خفیف است. لذا در باره فرعون و پیروان فرعون فرمود فاستخف قومه فعطاؤه، این همان است که بگن شستشوی مغزی داد، یعنی ملت خود را توهی مغز کرد، از اونا بار گرفت. فاستخف قومه، اونا را خفیف کرد، توهی مغز کرد، شستشوی مغزی داد، بعد از اونا کار کشید و بار گرفت. خب این که فرمود ثقلت فی السماوات و الارض، اینه در بحثی دیروز دی از دوستان آیون زحمت کشتن این روایت پیدا کردن. قبلا هم در خدمت این جلد اول و دوم و هشتم کافی بودیم. این کتاب جلد اول و دوم و هشتم کافی یک کتابی است که انسان باید یک دور اینها رو ببینه. یک کتابی نیست که اگر گاهی فرصت کرده ببینه. اینا اینطور نیستن. این کتاب رو حتما جلد اول، جلد دوم و جلد هشتم، اینا رو باید یک طلبه به طور رسمی هر سه جلد ببینه. در این حدیث شریفی که دیروز خونده شد، در جلد هشتم کافی صفحه 90 روایت 57 همین است، باب الاحلام، حدیث الاحلام. یه حدیث بسیار لطیفی است. شارحان این روزه کافی هم این رو خوب شرح کرده. مرحوم مولا صالح مازندرانی که شیخ در استاد مرحوم شهرانی رضوان الله علیه هم تصحیح کردن، تعلیقات نافعی دارن، در جلد 11 این روزه، جلد 11 شرح اصول کافی که شرح روزه است در حقیقت، ایشون جلد اول و دوم و 11 شرح کردن، فروع کافی رو شرح نکردن. جلد 11 شرح مرحوم مولا صالح مازندرانی صفحه 442 این حدیث نورانی را به خوبی معنا کرده، اقسام رؤیا را معنا کردن. اون نکته که ایشون در این شرح دارن این است که احلام غیر از رؤیاست. خوابی که انسان چیزی در عالم رؤیا خواب میبیند مطلقا، این یا رعب‌آور است و وحشت آور است و دردناک، این گونه از خوابها را میگن احلام، یا نه لذت بخش است میگن رؤیا. گرچه رؤیا این در اصلاح هر خوابی رو شامل میشود، هر چیزی که انسان در عالم رؤیا میبیند شامل میشود، اما اون خوابهای وحشت آور رو میگن احلام. حرف مرحوم این شارح این است که ذات اقدس اله خوابهای وحشت آور را، احلام را، نه رؤیا را، احلام را در عالم خواب نصیب این امت عنود کرد. اینا در عالم رؤیا فشار میدن، خوابهای وحشت آور و رعب آور میدن، بعد میمدن پیغمبرشون میگفتن که اینا چیه؟ فقط اینا نشانه اون درداییست که ما میگیم، اون که ما میگیم از این سنخ است. شما نباید توقع داشته باشید که مرده هاتون از قبرستان زنده بشند و درد کشیده باشند. خدا خواست احتجاج کند به شما بفهماند، اگر کسی مطیع بود لذت میبرد، اگر کسی عاصی بود رنج میبرد، اون رنجی که میبرد از این سنخ هاست، از سنخ احلام است. اونگاه رؤیا را هم مشخص کرده است. اون دیگه نه، اون که مبشره بود، نه اونا که تاب تسلیم هست نگم، نه برای اونا که لذت آور بود، برای اونا که بشارت بود، اونا برای که مسلم بشود که دستور الهی است، برای اونا بشارت بود و واقعا هم لذت می‌بردن. نشانش است که وجود مبارک ذبیح هم فرمود یا ابت افعل ما تو عمر ستجدون انشاءالله من الصابرین. این چنینه. خب بنابراین این احلام، احادیث دیگری مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون جلد هشتم کافی، روزه کافی، ذکر میکنن که اونجا عظمت رؤیا دارن که رأی المؤمن و رؤیاه فی آخر الزمان جزء من سبعین جزءا من النبوه. اون چرا که مؤمن میاندیشد یا در عالم رؤیا میبیند یک جزء از 70 جزء نبوت است. بالاخره مؤمن هرچی که فهمد شاگرد انبیا هستند دیگر، از کتاب انبیا استفاده میکنن، از سنت انبیا استفاده میکنن. این فرموش، این برزخ است، نه این برای برزخ بود. بعد اون روایت زیل روایت هم خونده شد، معنا هم شد، در همون زیل روایت دارد که ایمان برزخ است، حتی تسیر الارواح و توب اثر عبدان، در زیرش خونده اون روایت را که بود ایمان برزخ است تا دوباره ذات اقدس اله عبدان را زنده بکند و ارواح به شلاق بگیرد که میشه معاد عبدان. بله خب فرق بکنند، همین است. در اینکه عین هست حرفی درش نیست. این سه چهار اصل جز اصول مالاربی فیها بودن، اما همونطوری ولی نظام آخرت و نظام برزخ نظام دنیا نیست که مثلا آدم مریض بشه یا مثلا قضا خورد نیازی به دفع داشته باشه یا بمیره، این نیست. مطلب دوم این بود که عینیت را باید ثابت کرد. در دنیا اگر مشکل عینیت حل بشه، در بعد از موت به طریق آسون حل میشه. در دنیا ما چگونه به زید میگیم عینیت است؟ با اینکه در اون مثالی که زده شد تمام اعضاش عوض شد، دستش دست دیگرانه، پای او پای دیگرانه، قلب او قلب دیگرانه، چشم او چشم دیگرانه، و اگر محکمه عدل بخواهد او را محاکمه کند، این میتواند در محکمه عدل بگوید آقا این دستی که شما میخواهید قطع کنی دست دیگری نیست که من پیوند زدم، یا الان میخواد من تازیانه بزنید، این بدن من غیر از اون بدن 20 سال قبل است که من جرمی مرتکب شدم و فرار کردم. اگر در محکمه عدل دنیا این مسئله حل بشه، خب به طریق اولا مسئله برزخ حل بشه. فتحسره این روایت نظر برزخ بود، وگرنه در زیرش خوندیم که حضرت همود که حتی تب اصل عبدان. الحمدلله.